لدرته سید سمیه باسر اندکوی.
تشکر رضوان مراد، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:30 دقیقه صبح است وقت کابل. امروز جمعه اول سنبله سال 1392 هجری شمسی برابر است با 23 مایه آگوست سال 2013 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید هند حاضر است در ساحه امنیتی به افغانستان کمک کند. سازمان ملل متحد از سوریه خواسته است که به مفتشین سازمان اجازه آزادانه تفتیش را بدهد تا در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی تحقیق کنند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید انتخابات افغانستان در صورت موفق می شود که تمام مردم واجد رأی در این پروسه اشتراک کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در مورد آمادگی هند برای کمک امنیتی به افغانستان سخن میگوید. سازمان ملل متحد از سوریه خواسته است که بدون تأخیر به مفتشین آن اجازه تحقیق در مورد استفاده اسلحه کیمیاوی را در این کشور بدهد. تفصیل خبرها، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از همه افغانها خواسته است کارت رای دهی بگیرند و در انتخابات سال آینده شرکت کنند. کرزی در یک بیانیه رادیویی دیروز گفت پروسه انتخابات در صورت کامیاب می شود که همه افغانهای واجد شرایط در آن شرکت کنند.
انتخابات پروسه هر وقت کامیاب کیجی چه طول حق هیوادوال چه درای
پروسه انتخابات زمانی کامیاب می شود که همه وطنانی که سن قانونی رای دهی را پوره کرده باشند در آن شرکت کرده و به کاندید مورد نظر خود رای بدهند. اما این را باید فراموش نکنیم که ما زمانی می توانیم به کاندید مورد نظر خود رای بدهیم که ثبت نام کرده و کارت گرفته باشیم.
کاندید رای ورکولای سو چه در ثبت نام به مراکزی که مو خپل نوم ثبت کړی وي او کارت مو اخیستی وي.
رئیس جمهور افغانستان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را یکی از راه‌های تحکیم ثبات در افغانستان خواند. انتظار می‌رود این انتخابات در 16 ماه حمل سال آینده خورشیدی برگزار شود. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان پس از سفر به هند گفت دهلی جدید تنها در صورتی از پروسه مصالحه با طالبان حمایت می‌کند که این پروسه توسط حکومت افغانستان رهبری شود. او اظهار داشت که هند حاضر است به افغانستان کمک امنیتی کند.
آنها اطمینان دادند که ما در حد توان خود و در حد امکانات خود در خدمت مردم افغانستان هستیم و در تجهیز و تقویت ارگان‌های امنیتی همکار خواهیم بود.
انتظار می‌رود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در چند روز آینده به پاکستان رفته و درباره پروسه صلح با مقامات در اسلام‌آباد سخن بگوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درباره سفرش به پاکستان با پادشاه عربستان سعودی صحبت کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور آمده است که کرزی در یک تماس تلفنی با شاه عبدالله درباره اهمیت و نتایج این سفر سخن گفته است. انتظار می رود یکی از مسائل عمده مورد بحث در سفر کرزی به اسلام آباد پروسه مصالحه با طالبان باشد. ادامه اخبار. سرباز آمریکایی که 16 افغان ملکی را در کندهار کشت از این کار خود ابراز پشیمانی کرده و معذرت خواسته است. رابرت بیلز دیروز در مجلس استماعی محکمه در یک پایگاه نظامی در ایالت واشنگتن گفت کشتار این افراد یک کار ناجوانمردانه بود. بیلز 39 ساله گفت از کسانی که اعضای خانوادهشان را از آنها گرفته است واقعا معذرت می خواهد. و در ماه مارچ سال گذشته عیسوی در دو قریه ولایت کندهار 16 غیر نظامی را شب هنگام با ضربه گلوله کشت. ایالات متحده میگوید تا هنوز هم کاملا گفته نمیتواند که در یک حمله احتمالی گاز کشنده در سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جنسا که اظهار داشت آمریکا هر عمل ممکن را انجام میدهد که واقعیت ها را در مورد حمله روز چهارشنبه در نزدیکی دمشق به دست آورد. در حال حاضر ما فعلا نمیتوانیم با قاطعیت در مورد استفاده اسلحه کیمیایی صحبت کنیم، ولی از وقتی که این حمله روز چهارشنبه رخ داده است ما هر لحظه و هر روز وقایع را تحت ملاحظه داریم و هر عمل ممکن را انجام میدهیم که جزئیات برملا شوند. همزمان با این دیروز سرمنشی ملل متحد بنکیمون از حکومت سوریه خواست که بدون تأخیر به متخصصین ملل متحد اجازه بدهد که از منطقه این قتل عام دیدن نمایند. منابع اپوزیسیون سوریه تخمین میکنند که بین 500 تا 1300 نفر در نتیجه استفاده احتمالی گاز کیمیاوی کشته شدند. این ارقام تا حال از سوی منابع مستقل تایید نشدند. طرفداران رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی بار دیگر خواهان اعتراضات دست جمعی بر علیه حکومت تحت حمایت اردو در این کشور در روز جمعه شدند. بعد از هفته‌ها مظاهرات که در آن صدها نفر از طرفداران مرسی کشته شدند، اعتراضات امروزه یک امتحان مقاومت و استادگی حزب اخوان المسلمین حامی مرسی به شمار می‌رود. مرسی که در سوم ماه جولای توسط اردو برکنار شد، هنوز هم در توقیف به سر می‌برد. این اعتراضات یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور قبلی مصر حسنی مبارک از حبس در زندان به نظربند در یک شفاخانه انتقال داده شد. مبارک 85 ساله در نتیجه قیام‌های مردمی در فوریه سال 2011 از قدرت برکنار شد. او در رابطه با قضایای فساد اداری و کشتار با محاکمه روبرو می‌باشد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت اگر اوکراین پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را امضا کند، اتحادیه گمرکات روسیه، بلاروس و قزاقستان شاید بالای اقدامات محافظتی غور کند. پوتین دیروز همچنان گفت یک هیئت اوکراینی هفته آینده به مسکو سفر خواهد کرد تا درباره پیامدهای امضای این پیمان بحث کند. یک سخنگوی صدراعظم روسیه هم گفته است میکولا آزاروف صدراعظم اوکراین روز دوشنبه به مسکو سفر خواهد کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در برنامه کنونی این مطالب برای نشر آمدند. معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید هند حاضر است در ساحه امنیتی به افغانستان کمک کند.
آنها اطمینان دادند که ما در حد توان خود و در حد امکانات خود در خدمت مردم افغانستان هستیم.
شبکه اصلاح و انسجام با جامعه مدنی در گرد همایی در هرات از دخالت ایران در امور افغانستان شکایت میکند. یک اشتراک کننده اجلاس میگوید
کنسولخانه که در ولایت هرات وجود داره یک لانه جاسوسی است، یک لانه فساد است، یک بانکای معاملات است.
مروری بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. والیان 7 ولایت زون شرق و وزرای دفاع و داخله در مورد امنیت در این ولایات بحث کردند. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان دیروز شروع شد. سازمان ملل متحد از سوریه می‌خواهد که بدون تأخیر به هیئت تفتیش آن اجازه تحقیق در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی را در این کشور بدهد. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
اضافتر بخش ما که کار میکنیم یکی امی خاله صورت است که زیاد مریض داریم. بچه‌ها دخترها دوست ندارن در جزویشان خال باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان پس از برگشتش از دهلی جدید گفت هند تعهد کرده در تجهیز نیروهای امنیتی افغان کمک کند. خلیلی اواخر دیروز در صحبت با خبرنگاران اظهار داشت هند حاضر شده تا در محدوده توانایی خود در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی افغان با کابل همکاری نماید، اما او نگفت که دهلی جدید دقیقاً چه وسایل نظامی در اختیار کابل قرار خواهد داد. بیشتر در این باره از امید مرزبان میشنوید.
معاون دوم رئیس جمهور در برگشت خود از هند گفت دهلی جدید حاضر شده در تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان کابل را یاری رساند. کریم خلیلی اواخر دیروز به خبرنگاران در کابل گفت هند پذیرفته است مقدار تجهیزات نظامی در اختیار افغانستان بگذارد. خلیلی افزود دهلی نو در محدوده توانایی و شرایط خود پذیرفته است تا در تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک کند.
آنها اطمینان دادند و قبلا هم داده بود که ما در حد توان خود و در حد امکانات خود در خدمت مردم افغانستان هستیم و در تجهیز و تقویت ارگان‌های امنیتی همکار خواهیم. در بخش تجهیزات یادآور به طور عام و کلی اونا آمادگی اعلام کردند در محدوده توان خود، امکانات خود و شرایط خود.
معاون رئیس جمهور افغانستان در این باره خیلی کلی حرف زد و به طور مشخص نگفت که هند دقیقاً چه تجهیزات نظامی را در اختیار کابل قرار خواهد داد. کریم خلیلی این را هم نگفت که شرایط دهلی جدید برای تقویت نظامیان افغان چه هاند. او در این سفر 3 روزه بر علاوه دیدار با مقامات بلندپایه دیگر با رئیس جمهور هند پرناب مکرجی هم دیدار کرده است. معاون رئیس جمهور پس از برگشتش به کابل گفت با رهبران هند درباره پروسه صلح افغانستان هم گفتگو کرده است. پروسه‌ای که پاکستان رقیب عمده هند در منطقه یکی از بازیکنان کلیدی آن شمرده می شود. هند و پاکستان در مسائل مربوط به افغانستان هم اختلافات زیاد دارند و رقابت آنان در میدان‌های سیاسی به طور آشکار دیده شده است. کریم خلیلی در حال به هند سفر کرد که قرار است تا چند روز آینده رئیس جمهور حامد کرزی راهی پاکستان شود. انتظار می‌رود یکی از مسائل جدی مورد بحث میان حامد کرزی و رهبران پاکستان پاکستان پروسه صلح با طالبان باشد. مقامات افغان گفتند حامد کرزی خواستار رهایی رهبران طالبان از زندان‌های پاکستان خواهد شد. شورای عالی صلح میگوید رهایی ملا عبدالغنی برادر و شمار دیگر از رهبران طالبان ممکن با پروسه جاری صلح کمک کند. حکومت جدید پاکستان به رهبری صدر اعظم نواز شریف تا حال در این باره تعهد نکرده است و باید انتظار کشید و دید که پاسخ اسلام آباد به این درخواست احتمالی حامد کرزی چه خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شبکه اصلاح و انسجام ملی همراه با شماری از نهادهای جامعه مدنی در همایش در ولایت هرات از دخالت جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف افغانستان به طور خاص در ولایت هرات انتقاد کردند. آنان از دولت افغانستان می‌خواهند به خاطر جلوگیری از دخالت این کشور در افغانستان در پالیسی‌های دیپلماتیک خود با ایران تجدید نظر کند. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر از ولایت هرات.
این برای اولین بار نیست که ایران متهم به دخالت در امور داخلی افغانستان به ویژه در ولایت هرات می شود، ولی با آن هم مقامات ملی در این ولایت هنوز هم به دنبال اسنادی هستند که بتواند این ادعاها را ثابت سازد. در پی این نگرانی ها شبکه اصلاح و انسجام ملی در ولایت هرات در همسایگی ایران همایش را همراه با شماری از علمای دین و شخصیت های سیاسی در این ولایت برگزار کرده و دخالت ایران در بخش های مختلف را به شدت محکوم می کند. عبدالقادر کامل رئیس کمیسیون احزاب سیاسی و یکی از اشتراک کنندگان این همایش از این وضعیت نگران است. او می گوید ایرانی ها در چند سال اخیر نفوذ خود را در بخش های گوناگون با خصوص در ادارات دولتی این ولایت افزایش دادند. آقای کامل قنسول ایران در ولایت هرات را به عنوان یک مرکز جاسوسی و فساد توصیف کرده و این روند را خطرناک می‌داند. او گفت کارمندان نمایندگی سیاسی ایران در ولایت هرات بیشتر این ارتباطات را از طریق صدور ویزا به شمار از متقاضیان به وجود آوردند.
و امروز عوامل نفوذی ایران قوی اجرایی حتی در داخل ولایت هرات حمل در بسیاری ادارات دولتی ولایت هرات وجود دارد. و امروز کنسولخانه که در ولایت هرات وجود دارد یک لانه جاسوسی است، یک لانه فساد است، یک بانکای معاملات است و یک تعداد افراد معامله‌گر، افرادی که در خدمت ایران دارند، افرادی که حاضر هستند در مقابل $1,000 منافع ملی ما را به فروش برسانند. ما نمونه‌ای بسیار فراوانی داریم در می ولایت هرات، یعنی ما برای مداخله دیگه نمیتونیم که شاه خودم بتراشیم.
غلام حسن مجدو عضو هیئت رئیسی شبکه اصلاح و انسجام ملی در ولایت هرات میگوید بیشترین دخالت ایران از طریق کنسول این کشور در ولایت هرات هماهنگ میشود. آقای مجدو از حکومت افغانستان خواست که در پالیسی های دیپلماتیک خود نسبت به حکومت ایران تجدید نظر کند.
میان کنسولگری ایران به یک منبع مافیای معاملاتی تبدیل شد که افراد فقط میتونه از دست دوم، سوم و چهارم یک ویزا را به دست بره. و یکی از آمدن امروز می است که میخوای مردم صدا خود علاوه بر اینکه بر جمهوری اسلامی ایران بلند نکنه، بر دولت جمهوری اسلامی افغانستان بلند نکنه که در فعالیت های دیپلماتیک و پالیسی های خود نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران با تجدید نظر بکنه. هر دستگاه استخباراتی بتونه دیگه جواسیس داشته باشه، عملکردها بکنه و بالاخره مردم به بدبختی بکشونه.
تلاش‌های خبرنگار رادیو آزادی به خاطر مصاحبه با مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات نتیجه مثبتی را به دنبال نداشت. یکی از کارمندان نمایندگی سیاسی ایران در این ولایت در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی از دادن جزئیات در این مورد خودداری کرد. با این وجود سید فضل‌الله وحیدی والی هرات دخالت کشور ایران در بخش‌های مختلف در این ولایت را رد نکرد. آقای وحیدی تاکید دارد که بیشترین این مشکلات ریشه در روند توزیع صدور ویزا از سوی مسئولان کنسول ایران را نشان می‌دهد. او ادعا می‌کند که اومکنون شمال از افراد برای به دست آوردن ویزا برای ایرانیان کمیشن کاری می‌کنند و این روند نشان دهنده آن است که این افراد در بخش اطلاعات برای ایرانیان همکاری دارند.
ما امرای ریاست ارتباط خارجه در تماس هستیم، این موضوع مردارم برش گفتیم، نگاه کردن مردارم برشان گفتیم. در این که ویزه را با بعض اشخاص داده میشه، اینال با مو اشخاصی که ویزه داده میشه خوی یک گب در بین خواد بودیگه که با یک بیچاره که در پلیس سرک از صبح میایه تا دیگر استاد میشه او را ویزه نمیته و یک دفعه ویزه با یک دست یک کس داده میشه. ونموکس باز کمیشن کاری میکنه خوی تا بنا اگر ارتباط یک چیزی خواسته.
در چند سال گذشته حکومت ایران همواره متهم به متوقف کردن پروژه بند سلما در ولایت هرات و چند پروژه آبی دیگر در ولایت فرا و نیمروز در همسایگی ولایت هرات است. چند روز قبل محمد اسماعیل وزیر انرژی و به افغانستان در سفری به ولسوالی چشت جایی که بند سلما در آن موقعیت دارد دخالت ایران در این پروژه را تکذیب کرد. این نگرانی ها بعد از آن مطرح می شود که چند روز قبل سید وید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات در گفتگویی با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت که بیشتر گروپ های مسلح غیرمسئول در این ولایت از سوی ایران حمایت مالی و جنگی می شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از همه افغانها خواسته است کارت رای دهی بگیرند و در انتخابات سال آینده اشتراک کنند. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان پس از سفر به هند گفت دهلی جدید تنها در صورتی از پروسه مصالحه با طالبان حمایت میکند که این پروسه توسط حکومت افغانستان رهبری شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درباره سفرش به پاکستان با پادشاه عربستان سعودی صحبت کرده است. سرباز آمریکایی که 16 افغان ملکی را در کندهار کشت از این کار خود ابراز پشیمانی کرده و معذرت خواسته است. ایالات متحده میگوید تا هنوز هم کاملا نمیتواند که در یک حمله احتمالی گاز کشنده در سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده شده باشد. همزمان با این سرمنشی ملل متحد بان کی مون از حکومت سوریه خواست است که بدون تاخیر به متخصصین ملل متحد اجازه بدهد که از منطقه این قتل عام دیدن نماید. طرفداران رئیس جمهوری برکنار شده مصر محمد مرسی بار دیگر خواهان اعتراضات دست جمعی بر علیه حکومت تحت حمایه اردو در این کشور در روز جمعه شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت اگر اوکراین پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را امضا کند، اتحادیه گمرکات روسیه، بلاروس و قزاقستان شاید بالای اقدامات محافظتی غور کنند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه هندو چاپ هندوستان در شماره اخیرش می نویسد افغانستان توافق کرده که معدن آهن آجی گگ در چند مرحله تکمیل شود. روزنامه اظهارات وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان را در جریان سفرش به دهلی نو نقل کرده که گفته است جانب افغانستان در مورد توافق نهایی با هند گفتگوها را به پایان رسانده است. وزیر معدن افغانستان همچنان گفته که یک شرکت هندی به نام سیل به افغانستان تعهد سپرده که وعده های خود را عملی سازد، اما این کار در چند مرحله صورت خواهد گرفت. پس از آن که در بخش معدن حاجی گگ توافق در سال 2011 با هند امضا شد، افغانستان گفت در این معدن 10.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری می شود تا از آن سالانه 6.1 میلیون تن آهن به دست آید. در کنار این، فابریکه تولید برق با ظرفیت 800 مگاوات در کنار معدن حاجی گگ و برخی تأسیسات دیگر هم برای استخراج آهن ساخته خواهند شد. با باور روزنامه هندو، سرمایه گذاران گفتند سالانه 1.25 میلیون تن آهن از معدن حاجی گگ استخراج میکنند و همچنان یک فابریکه تولید برق با ظرفیت 120 مگاوات هم میسازند که در آن 2.9 میلیارد دلار مصرف خواهد شد. روزنامه در ادامه مینویسد سرمایه گذاران گفتند با افزایش اندازه استخراج آهن از معدن حاجی گگ، سرمایه گذاری خود را به 10 یا 11 میلیارد دلار افزایش خواهند داد. یک روزنامه دیگر هندی هندوستان تایمز درباره ورزش کرکت مقاله ای را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، هند بیش از هر کشور دیگر در بخش کرکت سرمایه گذاری می کند، اما به روز پنجشنبه تیم زیر سن 23 سالان کشور در مسابقه با افغانستان بازنده شد. هندوستان تایمز می نویسد هند با تفاوت 28 رنز از سوی افغانستان شکست خورد که ورزشکاران افغان و هندی را حیران ساخت. اما به نوشته روزنامه افغانستان با وجود پیروزی در این بازی از جام حذف شد و این به حیث پیشتاز در گروه خود و امتیازات بیشتر در این مسابقه باقی ماند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، از ولایت کاپیسا گزارش میشود که جلسه والیان زون شرق افغانستان در این ولایت برگزار شد که در آن وزرای داخله و دفاع نیز اشتراک کرده بودند. در این اجلاس روی برنامه‌های امنیتی ماه‌های آینده در این ولایات بحث صورت گرفت. احمد همان هنایش خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کاپیسا گزارش می‌دهد.
مقامات ولایت کاپیسا می‌گویند برای وارد کردن بهبود در وضعیت امنیتی، ارگان‌های امنیتی کشور برنامه‌های تازه را به اجرا می‌گذارند. این اظهارات در جلسه والیان زون شرق افغانستان که در ولایت کاپیسا برگزار شده بود، از سوی مقامات امنیتی صورت گرفت. مهرآبادین صافی والی کاپیسا بر روز پنجشنبه در مورد جلسه والیان زون شرق افغانستان که در این ولایت برگزار شده بود به رادیوی آزادی گفت:
جلسه والیان زون شرق، هفت والی زون شرق و هم وزرای سکتوری که در این ارزیابی 3 ماه گذشته در این رابطه هم صحبت های شد که مشکلات های واقعات جنایی در ولایت پروان دیده میشه، در کاپیسا هم دیده میشه، افراد مسلح غیر مسئول دیده میشن، مشکلات های ایجاد میکنند با نظام. این مسائل هم همه صحبت شد و در رابطه با راه‌های حل و هم پیشنهاداتی که به وزارت محترم داخله، وزارت محترم دفاع، بر ریاست محترم امنیتی ملی این پیشنهادات ارائه شد که تا خدا بخواهی که در آینده این نقایص اصلاح شود.
در این حال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان که در جلسه والیان زون شرق در ولایت کاپیسا صحبت میکرد گفت: با توجه به انتقال کامل مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان و افزایش حملات مخالفین مسلک دولت در ولایت‌های شرقی، وضعیت امنیتی خوشبینانه به نظر می‌رسد.
در این زون با وجودی که بیش از حد فشار دشمن بود و استخبارات کشور معین که طالبان را کمک میکنه، اونا خواستند که شهرهای ما را ضربه بزنند، ولایات را ضربه بزنند، ولسوالی ها را صدمه وارد بکنند، راه را برای ما قطع بکنند. الحمدلله در تمام پلانهای شومشان ناکام موندند و ما اولویت های بعدی ما را مشخص کردیم. امیدوار هستیم که در جهت هرچی بیشتر تامین امنیت، خاصتاً که انتخابات در پیش رو داریم.
وزیر دفاع افغانستان همچنان در جلسه والیان زون شرق گفت: برای تأمین امنیت بهتر در این ولایات برنامه‌های تازه مورد بحث قرار گرفت تا وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی بتوانند با تدابیر امنیتی برنامه‌هایشان را عملی کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان به روز پنجشنبه در شهر کابل آغاز گردید. مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان در یک نشست خبری که به منظور افتتاح این لیگ برگزار شده بود گفتند که این مسابقات در هر هفته 2 بار به روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود. سال گذشته نیز لیگ برتر افغانستان برگزار شده بود که تیم طوفان هریرود مقام اول و سیمرغ البرز مقام دوم را کسب کرده بودند. جوبین احمدی جزئیات بیشتر دارد.
بعد از 3 ماه تلاش ها برای انتخاب بازیکنان برتر فوتبال برای لیگ برتر فوتبال افغانستان، نخستین بازی لیگ برتر فوتبال به روز پنجشنبه میان تیم های طوفان هریرود و اسپین غربازان برگزار کردید. این بازی با نتیجه 5-0 به نفع طوفان هریرود، تیمی که سال گذشته لقب قهرمانی را از آن خود کرده بود، خاتمه یافت. مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که روند انتخاب بازیکنان لیگ برتر فوتبال در این سال نسبت به سال گذشته بر اساس معیار و استانداردها و همچنان شایستگی بازیکنان بوده است. یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان:
ما روند انتخابات به شکل معیاری و استانداردها از نگاه شایستگی، لیاقت، اهلیت از لحاظ فیزیکی، تکنیکی، تکتیکی، از هر لحاظی که شایستگی یک پلیر باشد در تیم تیمای زونه ها جذب شده.
آقای کارگر، هدف از برگزاری این مسابقات را تقویت فوتبال و انتخاب چهره های برتر برای عضویت در تیم ملی فوتبال افغانستان خواند. در این حال میا، کارگر عضو تیم ملی فوتبال افغانستان در زمان محمد داوود شاه، برگزاری این مسابقات را در تقویه رشته فوتبال مؤثر می‌داند.
ما موی سفیدا همیار را مثل یک اولاد خود نوازش بکنیم، احترام بگذاریم، تربیه بسیار سالم بکنیم. مسابقاتی که تو برگزار میشه، ای اصلا از نگاه روحی بالا میره. وقتی که یک پلیر مسابقه کنه هر ماه، هر سال، شالا نتیجه بسیار قناعت بخش در ملت ما میده.
در لیگ برتر فوتبال افغانستان 8 تیم از 8 زون افغانستان میان هم رقابت میکنند که این مسابقات برای 2 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. سال گذشته نیز لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار شد که تیم طوفان هریرود قهرمان و سیمرغ البرز مقام دوم را از آن خود کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
بان کی‌مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، از حکومت سوریه خواسته است تا به ناظران این سازمان که قبلا به دمشق رفتند بدون تأخیر اجازه دهد تا درباره ادعاهای مبنی بر استفاده از سلاح کیمیاوی در جنگ داخلی این کشور تحقیق کنند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
یک سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز گفت بان کی مون از حکومت سوریه خواسته است تا به این محققین اجازه سفر به محلی را بدهد که گفته می شود بالای آن با سلاح کیمیایی حمله شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان از انگلا کین، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور خلع سلاح خواسته است تا به دمشق سفر کند. در واشنگتن نیز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کشورش تلاش می کند تا از هر راه ممکن درباره امکان استفاده از سلاح کیمیایی در جنگ سوریه اطلاعات به دست آورد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت حالا نمی توانیم درباره استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه به طور قطعی حکم کنیم. زمانی که یک روز پیش از این موضوع گزارش شد، ما هر لحظه و هر روز خود را بالای تلاش های ممکن متمرکز ساخته ایم تا در محدوده توانایی خود حقایق را دریابیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از تحقیقات بی‌طرفانه و فوری درباره استفاده از سلاح کیمیایی در جنگ سوریه پشتیبانی کرد، اما نگفت که این تحقیقات توسط بازرسان سازمان ملل که حالا در سوریه هستند انجام شود. مخالفان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگویند بین 700 تا 1000 تن در این حمله روز چهارشنبه در نزدیک دمشق کشته شدند. حکومت سوریه استفاده از سلاح کیمیایی را رد میکند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش میدهد که نیروهای دولتی سوریه دیروز در شرق دمشق حملات خود را شدت بیشتر بخشیدند. با گزارش اسوسییتد پرس این منطقه که به گفته مخالفان رژیم روز چهارشنبه هدف حمله راکت های دارنده مواد کیمیایی قرار گرفته بود توسط نیروهای دولتی بمباران شده است. آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستند تا به بازرسان سازمان ملل متحد که هم اکنون در دمشق هستند اجازه بازدید از این محل داده شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سیاه سعید در اسمس خود نوشته است که سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان را بیهوده می داند. اما قدرت از ولایت نگرهان نوشته است رئیس جمهور کرزی باید در سفر خود در پاکستان از این کشور بخواهد که صادقانه و جدی در پروسه صلح افغانستان کمک کند. چندین شنونده دیگر در اسمس های خود با رادیو آزادی نوشتن پیروزی دیروزه تیم کرکت افغانستان را بر علیه تیم هندوستان به همه تبریک میگویم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم صحبتی داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
دکتر سیمی شخانه برشی کنید ملیان و نام اسوائل هست دکتر بخش جلدی شفانی کشا می باشم.
بخش جلدی مثلا چیزا رو شما پیش می برین در بخش زیبایی؟
در بخش زیبایی ما چند ماشین داریم. یک ماشین داریم به نام فیشال هستک، او به خاطر لکای صورت هستک. دیگه ماشین هست نیدل تراپی، او به خاطر خال هستک. ماشین هست لیزر هست به خاطر برداشتن موهای صورت خانما می باشه. رد لایت به خاطر چملکی و بخاری یپا می باشه.
چطور است جوانا خانما مثلا دخترها آیا میاین رجوع میکنن به خاطر زیبایی خود؟ در کدام بخش ها میاین زیادتر؟
آجان اضافتر بخش ما که کار میکنیم یکی امی خاله صورت است که زیاد مریض داریم. بچه ها دختر ها دوست ندارن در جلویشان خال باشه. حتی مریض داریم یک دانه خال هم میوردارن که اونم باید زیباییشان رو میباشه ولی خوش ندارن. دیگه موهای صورت است که خانم ها میاین اک پروگرام لیزر رو شروع میکنن برشون.
و ماسکای روی شتو میگن ماسک روی هم است؟ ماسکای طلایی است؟ بچه ها ماسکای نقره‌ای است؟
آجان وام است او شامل پروگرام فیشل است. فیشل ما به خاطر لکای روی است کورا کار میکنیم. سر شفتی یک بار مریض میایه مثلا دبای نزینه میاد یک پروگرامش ماسک میباشه. کو نظر به جلد مریض برش انتخاب میشه به حساب لکی روش ماسک ها استفاده میشه. بر کلگی یک رقم نمیباشه.
خودتان چطور چقدر بر زیبایی خود توجه دارین؟ آیا از این کارهایی که مثلا در طبابت بر دگرا پیش میبرین بالای خود تطبیق میکنین؟
آجان ما وقتی که نو دیم مسئله کردم در روی یک دو دانه خال بسیار عریضه بود. هر مریضی که ما میفتم ماشین داریم خاله میوردارم باش تشریف میکردم میفت نقص ندارم میفتم نیمی فعال خیز خود دارم. و من مجبور شدم به خاطر مریضم یگانه فداکاری کنم دو دانه خال صورت ما برداشتم چون در بخش جلدی کار میکنم. تشریف میتم که برداشتم خالا ضرر نداره باید در روی خودم هیچ خال نباشه. و هر کسم که میم جلد خودت چه قشفاف است چی کارهای خودم میکنی و نمیفهمه که من به خاطر از واکر.
خب شما چی فکر میکنین که چطور زیاتر مردم برای فیشن و زیبایی خود آل علاقمند هستن.
کلگی خوش داره که مقبول باشه، فیشنی باشه، آل اینترنت برآمده و کامپیوتر برآمده، هر کس هر چیز هر فیشن از اون میگیرن. آل خوب بسیار گپای دیگه برآمده، بلند کردن بینی، کوتاه کردن بینی، برجسته کردن لب ها، دیگه در چیزای اضافی دیگه دست میزنن. دیگه این به نظر ما رفتن سن غرب تا یک اندازه کارای کنا میکنن، جوانای ما از اونا تقلید میکنن.
خب به نظر شما کار خوب است؟
نه، به نظر ما جرای پلاستیکی را که این کارار به حق بدان بینی خود میکنن خوب نیست.
زنده باشین دکتر صاحب.
تشکر از شما، وقت خوش ندارم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. رضوان مراد در استیدیوس و در برنامه بعدی میزبان شماست. خوش آمدید.